شهر کنم از دست اول پیش قدمش سر بگذاری اومد علم دار علم بیاری پیش قدمش سر بگذاری اومد علم مدار فلک در نگاشه کل هستی زیر پاشه عالم فداشه
خب دوستان عزیز شنونده در ادامه برنامه امروز رادیو گفتگو برنامه خانه ملت تقدیم به شما میشه.
از روزی که نامش عدالت خانه بود تا روزی که نامش مجلس شد، مجلسی که در دلش از تاریخ مبارزه یک ملت برای حق رأی حرفهای بسیاری دارد، حرفهای از جنس مشروطه خواهی در روزهای سخت حضور استعمار در ایران تا روزهایی که مجلس به جایی برای بیان حرفهای ملت تبدیل شد. این خانه همیشه محل تولد سیاستمداران بزرگ ایرانی بوده است که بعدها نقش مهمی در سپهر سیاست ایران داشتند. خانه‌ای که روزهای سخت و دشواری به خود دیده، بارها ترور، بارها انحلال، اما هنوز پا برجاست تا مردم سالاری در ایران خانه‌ای برای زیستن داشته باشند، خانه‌ای که در آن ملت حرف اول و آخر را بزنند. خانه ملت. رویای نماینده شدن همیشه با یک صدا رنگ جدی‌تری به خودش می‌گیرد. صدای پیامکی که حاوی تأیید یا رد صلاحیت ثبت نام کننده هاست، پیامکی که برخی پس از خوندنش نظر شورای نگهبان رو قبول می‌کنند و برخی دیگه یک تصویر سازی تازه انجام میدن. تصور این که یک نفر در شورای نگهبان در یک اتاق نشسته و داره به این فکر میکنه که چه کسی رو رد کنه و چه کسی رو قبول. اما آیا واقعا این تصور درسته؟ برای پاسخ به این سوال باید به سراغ قانون اساسی رفت. طبق اصل 99 قانون اساسی، شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات رو داره. این اصل این چنین میگه: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد. اما مطالعه این اصل از قانون یک سوال تازه را ایجاد می‌کند. بر اساس قانون اساسی، دامنه اختیارات شورای نگهبان در انتخابات تا چه اندازه است؟
بحث دامنه اختیارات شورای نگهبان در قانون اساسی و اینکه چه اختیاراتی برای شورای نگهبان در قانون اندیشیده شده و در نظر گرفته شده، یکی از موضوعاتیه که تو بحث انتخابات همیشه حاشیه سازم بوده. من میخوام ببینم در قانون انتخابات ما این دامنه اختیارات وسعتش چقدره و به چه اندازه است.
اول شما از مبنای قانونیش پرسیدید. خب مبنای قانونی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامیه. این ماده به صراحت اعلام میکنه که شورای نگهبان ناظر بر انتخابات و صلاحیتش رو هم مشخص میکنه. این عبارت ماده 3 اینه: نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان میباشد. این نظارت استصوابی، عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است. شاید یه عده‌ای فکر کنن این ماده توی اصلاحاتی که در دهه 70 انجام شد به قانون انتخابات اضافه شد. آیا قبل از اون انتخابات نظارت بر انتخابات نظارت استصوابی نبود؟ خیلی جالبه، اولین قانونی که در خصوص نظارت بر انتخابات نوشته میشه اساساً قانون نظارت بر انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامیه. این رو کی نوشته؟ مجلس اول، مصوب مجلس اوله. ماده آخر این قانون خیلی جالب بیان میکنه که صلاحیت شورای نگهبان در انتخابات چیه. مفهوم اون ماده اینه که شورای نگهبان نهاد نظارت بر انتخاباته. هیچ نهادی حق مقابله با تصمیمات شورای نگهبان رو نداره. تصمیمات شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات تصمیم قطعی و غیر قابل خدشه است. هر جایی که شورای نگهبان تصمیمی گرفت اون تصمیم لازم الاجراست. اینا مفاد اون ماده آخر این قانونیه که مجلس اول به تصویب رسونده. اون کسانی که ادعا میکنن مجلس اول ما بهترین مجلس ما بوده، مجلسی بوده که حالا این گزاره تاریخی هم اشتباه کلن که با بدون نظارت نماینده ها اومدن توش، همون مجلس که به زعم ادعی بهترین مجلس بعد از انقلاب ما بوده، همون مجلس تأکید میکنه بر این صلاحیت شورای نگهبان. یعنی شورای نگهبان، شما نهاد نظارت بر انتخاباتی، هر جا تخلفی دیدی میتونی از اون تخلف جلوگیری بکنی و هیچ کس توانایی این رو نداره، هیچ نهادی نمیتونه مقابله با تصمیمات تو بیسته. بذارید اینجوری این مفهوم رو تبیین بکنم. شما برای مسابقه فوتبال یه داور تعیین میکنید. تعیین داور برای مسابقه فوتبال یعنی این که داور هر جوری دلش میخواد عمل کنه. قانون یه راهی رو تعیین کرده، گفته اگر کسی تو اگر توپ تو مسابقه فوتبال از خط دروازه عبور کرد این گل حساب میشه، اگر کسی از پشت دو پا تکل رفت این باید اخراج بشه. اینا رو کی مشخص کرده؟ قانون مشخص کرده. یه قانونی از پیش تعیین شده. ما برای این که این قانون درست اجرا بشه توسط مجریان، اومدیم یه ناظر تعیین کردیم، گفتیم تو وظیفت چیه؟ وظیفت اینه نگاه کنی هر جا تخلفی تو فرایند فوتبال رخ داد، تو بازی فوتبال رخ داد، شما مکلفی از این تخلفه جلوگیری بکنی. دقیقاً تو فرایند انتخابات هم همین اتفاق میفته.
در طول سالهای اخیر کلیدواژه نظارت استصوابی یکی از پرحاشیه‌ترین واژه‌های انتخاباته. نظارت استصوابی به چه معناست و در قانون به این مسئله چگونه نگاه شده؟
آیدیتور، اگر همینجا ما بخوایم یه پلی بزنیم به معنی لغوی استصواب، و من میخوام از شما بپرسم که با این حساب و اگر بخوام در نتیجه بحث نظارت استصوابی توضیح بدیم و معنی لغوی استصوابی که توی قانون اومده، چی دربارش میتونیم بگیم؟
ببینید، ما معانی لغوی و معانی اصطلاحی با همدیگه یه ارتباطی دارن، ولی این به این معنا نیستش که ما وقتی یک معنای لغوی رو داریم استفاده میکنیم، معنای اصطلاحی رو استفاده میکنیم، دقیقاً مفهوم لغویش به ما داریم ازش استعمال میکنیم. مفهوم لغوی استصواب چیه؟ یعنی خیر اندیشیدن، راه صحیح رو، راه صواب رو انتخاب کردن. شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات وقتی میگیم نظارتش استصوابیه یعنی چی؟ یعنی آیا قرار راه خیر رو انتخاب بکنه؟ نه خیر، راه خیر رو قانون مشخص کرده، مصلحت اندیشی ها در قانون انجام شده. نظارت استصوابی یعنی چی؟ ببینید، ما میگیم از نظر عقلی برای اینکه هدف نظارت محقق بشه، که جلوگیری از همون تخلف در انتخاباته، مثل همون جلوگیری از تخلف در بازی فوتبال، دو تا قسم نظارت میتونیم داشته باشیم. از این دو حال اساسا نظارت نمیتونه خارج باشه، ضمانت اجرای نظارت. یا ضمانت اجرای نظارت اینه که خود نهاد ناظر مثل داور فوتبال میاد ورود پیدا میکنه و از تخلف جلوگیری میکنه. ما به این نظارت میگیم نظارت استصوابی، یعنی نهاد ناظر صلاحیت جلوگیری از تخلف رو داره. در مقابل این چی قرار داره؟ در مقابل این نظارت استطلاعی یا اطلاعی قرار داره، که نهاد ناظر بررسی میکنه، مشاهده میکنه، اگر تخلفی رو دید خودش حق ورود نداره. قانونگذار یه نهاد دیگه ای رو در کنار اون مشخص کرده و گفته تو باید بیای به اون گزارش بدی، به اون نهاد ثالث گزارش بدی که اون جلوگیری بکنه از تخلفات انتخاباتی. ما هر جای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بررسی میکنیم میبینیم نهاد جلوگیری از تخلفات انتخاباتی، نهاد نظارت بر انتخابات، شورای نگهبان دونسته شده و در کنار شورای نگهبان هیچ نهاد دیگه‌ای در نظر گرفته نشده که جلوگیری بکنه از فرایند تخلفات انتخاباتی. نتیجه این چیه؟ نتیجه این اینه، اگر ما بخوایم تضمین بکنیم عدم تخلف در انتخابات رو، لزوماً باید نظارت شورای نگهبان رو نظارت استصوابی فرض بکنیم. حالا من دیدم بعضی از اساتید به خاطر اینکه نظارت استصوابی واژه فارسی نیست، از ادبیات فقهی ما گرفته شده و وارد ادبیات حقوقی شده، به جای نظارت استصوابی از اصطلاح نظارت فعال یا نظارت مؤثر استفاده میکنن، که بیانگر دقیق تری از مفهوم نظارت شورای نگهبانه. نظارت شورای نگهبان دقیقا مثل نظارت داور فوتبال بر فرایندهایی است که توی مسابقه فوتبال داره انجام میشه. هر جا تخلفی مشاهده کرد سوت میزنه و از اون تخلف جلوگیری میکنه.
برخی از عموم شهروندان این تصور رو دارن که شورای نگهبان تنها نهادیه که از لحظه ثبت نام افراد بر صلاحیت ها نظارت داره و صلاحیت ها رو رد یا تایید میکنه، به شکلی که پس از رد صلاحیت یک فرد این جمله گفته میشه که صلاحیت وی توسط شورای نگهبان رد شده. اما به نظر میرسه که برخلاف این تصور، شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها تنها نیست و حتی میتوان گفت که شورای نگهبان مرحله نهایی بررسی صلاحیت ها رو بر عهده داره.
به منظور برگزاری انتخابات، فرماندار حوزه انتخابیه 30 نفر از معتمدین حوزه انتخابیه رو با هماهنگی هیئت نظارت شهرستان انتخاب میکنه. این 30 نفر از بین خودشون 8 نفر رو انتخاب میکنن که به اتفاق فرماندار، دادستان محل و مدیر کل ثبت احوال بر جریان انتخابات نظارت بکنن. اولین وظیفه‌ای که این اعضا دارن بحث بررسی صلاحیت داوطلبین حضور در انتخابات هست که طبیعتاً بر اساس اسناد و مدارکی که اعضای هیئت اجرایی از مراجع چهارگانه هم از ثبت احوال، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و دادستانی انجام خواهند داد، صلاحیت عمومی داوطلبان رو بررسی و مورد تایید قرار میدن.
آیا خیلی ها فکر میکنن که وقتی شخصی توی انتخابات ثبت نام میکنه مستقیم اسمش میره زیر دست شورای نگهبان و بررسی میکنن و سلی مسئله رد صلاحیت و یا قبول صلاحیتش، احراز صلاحیتش بیان میشه، ولی این وسط بر اساس قانون نهادهای دیگه هم هستن قبل از شورای نگهبان، درسته؟
فرد وقت ثبت نام میکنه و ثبت نام تمام میشه، اولین مرحله هیئت‌های اجرایی هستن. هیئت‌های اجرایی کیان؟ بخشی از همین مردم کوچه و بازار که به عنوان افراد مورد اعتماد انتخاب شدن در یک روند قانونی، من الان دیگه اونها وارد نمیشم نسبت بهش توضیح بدم، و اینها میشن هیئت اجرایی که صلاحیت اولیه افراد رو بررسی میکنه.
البته در شورای نگهبان ندارم
هیچ ارتباطی ندارم، اینها مدیریت اجرایی پشتیبانیشون بیشتر با وزارت کشور و فرماندار و اینها هستش. ببینید هیئت اجرایی خب طبق قانون همون وظیفه‌ای که ما داریم اونها هم دارن، هیچ تفاوتی نمیکنه. ماده 50 قانون انتخابات میگه هیئت‌های اجرایی هم باید بر اساس دریافت اسناد و مدارکی که از سوی مراجع چهارگانه یا تحقیقات محلی هست اعلام نظر بکنن. بعد از اینکه مرحله هیئت اجرایی انجام میگیره، کسانی که به رد صلاحیتشون اعتراض دارن در هیئت‌های اجرایی، اینها میان در هیئت نظارت استانی ما. ما یه نظارت هیئت نظارت استانی داریم که این هیئت نظارت استانی ما هر دور برای انتخابات باز از بین مردم کوچه و بازار افراد مورد اعتماد انتخاب میشن و مستقل هم عمل میکنن. مرحله بعد میشه هیئت مرکزی نظارت. هیئت مرکزی نظارت قانون گفته باید حداقل 1 نفر خارج از شورای نگهبان هم عضو باشه. خب هیئت مرکزی نظارت که هنوز ارتباط عرض کنم که وثیقی با شورای نگهبان نداره و شورای نگهبان تلقی نمیشه به دلیل عضویت افراد خارج از شورای نگهبان، باز نظارت میکنند بر تصمیمات هیئت‌های نظارت استانی. حالا بعد از اینکه هیئت نظارت مرکزی نظراتش اعلام کرد، اونجا باز اگر کسانی شکایت داشته باشند از تصمیمات هیئت مرکزی، مرحله شورای نگهبان میشه. در شورای نگهبان هم اگر کسی ابتدا به ساکن رد شد، طبق قانون 1 مرحله دیگر هستش که باز دوباره شورای نگهبان باید بررسی بکنه. پس 2 مرحله شورای نگهبان، هیئت مرکزی، هیئت نظارت استان، 4 مرحله هستش که در شورای نگهبان صورت میگیره در هیئت‌های نظارت و شورای نگهبان. ما غالبا شاهد هستیم که از اون جمع ثبت نام کنندگان، تعداد کل ثبت نام کنندگان، یک درصد تقریبا کمی رو هیئت‌های اجرایی ورود میکنن. آیا به مفهوم اینه که اینها همشون صلاحیت دارن؟ طبیعتا نه. اگر کسی مدارکی نسبت به صلاحیتش باشه و صلاحیتش مخدوش بشه طبیعتا اعلام نظر میکنیم. کسانی هم که صلاحیتشون باید تایید بشه طبق قانون طبیعتا همون رو انجام خواهیم.
بپردازیم به همین بیانیه حزب اتحاد ملت. خب گفته خواستار همه پرسی شدن در خصوص نظارت استصوابی.
ابتدا اشاره کنم که خب اینقدر این رد صلاحیت ها گسترده بوده و چنان به تعبیر قلقم کرده همه نامزدهای غیر خودی رو.
وقتی که مسئله به نام نظارت استصوابی وجود داره، به هر حال حتی نزدیکترین جریان ها هم ممکنه که احساس امنیت خاطر به طور کامل نداشته باشن و احساس بکنن که به هر حال چون
یعنی همچنین هشدار داد که شورای نگهبان تاکنون محکم و استوار در مقابل چنین افراد ایستاده و از این پس هم خواهد ایستاد. اشاره ای آشکار به قدرت شورای نگهبان در رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی بر اساس نظارت.
در کنار همه این مسائل حقوقی باید یک موضوع سیاسی رو هم اضافه کرد. حمله به شورای نگهبان به دلیل رد صلاحیت ها.
ما وقتی به فصل انتخابات نزدیک میشیم یه سری کلید واژه ها توی رسانه های مخصوصا رسانه خارجی و رسانه هایی که به هر حال یک سری عناد هایی هم دارن مطرح میشه. مثلا اینکه رد صلاحیت فله ای، از این واژه دقیقاً استفاده میکنن، رد صلاحیت های فله ای بدون حساب کتاب. بعد وقتی نگاه میکنیم به این کلید واژه، بعد از این ور آمار تایید صلاحیت شده رو نگاه میکنین، اصلا یه چیز متفاوتیه. شما این مسئله چطور میبینین؟ اصلا فکر میکنید خاستگاه اینجور اتهام زدن به شورای نگهبان چیه؟
بله، خب اصطلاحات و عباراتی که به کار میبرن کاملا ژورنالیستی و بالاخره جهتدار هست، ولی آنچه که مهمه و واقعا مبنای عمل هم هست، شورای نگهبان بر مبنای اسناد و ادله اظهار نظر میکنه. البته ما اعتقاد داریم در شورای نگهبان که ما باید احراز بکنیم صلاحیت افراد رو، احراز صلاحیت، نه اینکه بگیم خب مثلا نسبت به کسی نکته ای نیست و اینو مثلا ما ملحق به تایید بکنیم. نه، ما در قانون انتخابات سه حالت پیش بینی شده: تایید صلاحیت، رد صلاحیت و عدم احراز. هر سه تاش مبنای قانونی داره. تایید صلاحیت نسبت به کسی است که اون حداقلایی که عرض کردم رو، حداقل شرایط رو داره یا اون موانع رو نداره. رد صلاحیت نسبت به کسی است که یکی از اون شرایط رو نداره یا یکی از اون شرایط سلبی رو، مثلا محکومیت کیفری داره، مثلا تو اون مواردی که قانون مشخص کرده، خب او هم به طور قطع رد خواهد شد. ولی یه سری افراد هستن که کمترین اطلاعات نسبت بهشون وجود نداره. موقع ثبت نام فرض بفرمایید حتی آدرس او، شماره تلفن او، معرفینی که داده بعضن توش غلط غلوط هست. آیا این فرد رو باید ما تایید بکنیم؟ نه، ما جسارتی نمی‌کنیم، نه او رو تایید می‌کنیم، نه او رو رد می‌کنیم. او رو میگیم ما احراز نکردیم، وظیفه شماست که بیای اطلاعاتی به ما بدی که ما بر اساس اون بتونیم به قضاوت برسیم. لذا ما باید حتما باید احراز بکنیم که او این توانمندی رو داره. البته توانمندی عرض کردم به معنای شایستگی های حد اکثری نیست، به معنای همین موارد حد اقلی است که قانون ذکر کرده.
بررسی صلاحیت ها فرآیند خاص خودش رو داره. حالا شاید این سوال مطرح بشه که اگه صلاحیت شخصی از سوی وزارت کشور رد بشه، این فرد چگونه از رد صلاحیت خودش اطلاع پیدا میکنه و حتی چطور میتونه اعتراض کنه؟ بر اساس ماده 50، هیئت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند حد اکثر ظرف 10 روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی‌های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور، صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون رو مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلاً به هیئت‌های نظارت اعلام کنند. بر اساس تبصره همین ماده، رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و بر اساس مدارک و اسناد معتبر باشه. همچنین در ماده‌های بعدی هم به نحوه اعتراض و بررسی اعتراضات کانده‌های رد صلاحیت شده از سوی وزارت کشور هم اشاره شده. در همین باره ماده 51 قانون اشاره می‌کنه: فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه مکلفند نظریه رد هیئت اجرایی انتخابات را با ذکر اسناد قانونی ظرف 1 روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با سریع‌ترین وسیله به ضمیمه اسناد و مدارک به اطلاع هیئت نظارت استان برسانند.
در مورد اعتراض، من این نکته رو خوبه که عرض بکنم خدمت شما. فرایند اولیه بررسی صلاحیت ها توسط شورای نگهبان انجام نمیشه، توسط هیئت های اجرایی انجام میشه که توسط فرمانداری ها اینها دعوت میشن، تشکیل جلسه میدن و معتمدین محلی به علاوه 3 نفر از مقامات دولتی که رئیس دادگستری، رئیس ثبت احوال و فرماندار اون حوزه انتخابی هست، هیئت های اجرایی رو تشکیل میدن. داوطلبان صلاحیتشون در مرحله اول در هیئت‌های اجرایی بررسی میشه و این هیئت‌های اجرایی هستند که اصلا ارتباطی هم با شورای نگهبان ندارند. هیئت‌های اجرایی هستند که تعیین میکنن که به نظرشون تصمیم میگیرن که این داوطلب یا نامزد صلاحیت‌های قانونی رو داره یا نداره. اصل فرآیند نظارت بر انتخاب از اینجا شروع میشه و کسانی که اعتراض دارن به نتیجه‌ای که هیئت‌های اجرایی اعلام کردن، این اعتراضشون رو به عنوان مرجع نظارتی میارن به شورای نگهبان و در شورای نگهبان مطرح میکنن. البته تو خود شورای نگهبان ما 2 مرحله داریم، مرحله هیئت‌های استانی و هیئت مرکزی و مرحله نهایی که خود اعضای شورای نگهبان نظر نهایی رو میدن، یعنی 2 بار دیگه قابل تجدید نظر خواهی هست. البته این به این معنی نیست که هر کسی که صلاحیتش در هیئت‌های اجرایی تایید شده و اعتراضی هم نسبت به تایید صلاحیتش وجود نداره، شورای نگهبان دیگه صلاحیتی نسبت به بررسی شرایطون فرد نداره. امکان داره کسی در هیئت‌های اجرایی هم تایید بشه، اما در مرحله شورای نگهبان، شورای نگهبان با ملاحظه ادله و استناداتی که وجود داره در مورد سوابق و عملکرد اون نامزد به این نتیجه برسه که شرایط داوطلبی در مورد اون نامزد وجود نداره. اما اساس کار نظارت این هست که هیئت‌های اجرایی که خارج از شورای نگهبان هستن تصمیم گیری میکنن در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت داوطلبان و بعد اگر اعتراضی باشه این اعتراض رو شورای نگهبان تعیین تکلیف میکنه که آیا این داوطلب شرایط قانونی رو داره یا نداره.
حالا باید دوباره به سراغ تصوری رفت که برای برخی ها درباره بررسی روند صلاحیت ها وجود داره. آیا در رد یا تایید صلاحیت کانده ها تنها 1 نفر در شورای نگهبان تصمیم میگیره و همه چیز در اتاق 1 نفره همون شخص تعیین میشه؟
من یه موضوعی که به ذهنم میرسه این که این فضای تعاملی چطور است. ببینید خیلی ها همین تصوری که شما گفتین رو دارن، میگن که مثلا تو شورای نگهبان 1 نفر نشسته تصمیم میگیره درباره همه چیز، بقیه هم خب به حرف اون 1 نفر گوش میدن، یا مثلا رأیش رأی ویژه‌ایه میتونه رأی ها رو به سمتی مثلا متمایل کنه. من میخوام درباره موضوع صحبت کنم، واقعا چنین چیزی هست؟
واقعا اینجوری نیست. تو بحث شورای نگهبان، جلسات شورای نگهبان، چه در حوزه مصوبات چه در حوزه انتخابات، عرض میکنم یه در مورد مصوبات که بالاخره نظراتی وجود داره، مخالف، موافق، استدلال حقوقی یا حالا تو بخش شرعیش استدلال شرعی و فقهی میشه و در نهایت رأی گیری میشه. به تعبیر من رأی اعضا در شورای نگهبان برابره، رأی کسی رأی تر نیست یا رأی بیشتری واقعا محسوب نمیشه، دعوای استدلال است. در حوزه انتخابات هم باز به همین صورت هست، یعنی بالاخره اسناد و مدارک و ادله‌ای وجود داره، اعضای شورای نگهبان باید حجت بین خودشون و خدای خودشون داشته باشن که به یک طرف بالاخره رأی بدن که حالا اون ممکنه به تایید صلاحیت 1 نفر یا رد صلاحیت کس دیگری منجر بشه. هر کسی که بالاخره ثبت نام میکنه یه پرونده‌ای برای او تشکیل میشه در شورای نگهبان. استعلاماتی که بالاخره از مراجع 4 گانه اخذ میشه در این پرونده وجود داره و موارد متعددی، گزارش‌های متعدد، استعلامات متعدد که میاد رو این پرونده قرار میگیره. کارشناسان واقعاً بی‌طرفی در شورای نگهبان حضور دارن که این گزارش‌ها رو راستی آزمایی میکنن، بررسی میکنن، اون گزارشی که بالاخره به لحاظ حقوقی بتواند مبنای عمل قرار بگیره، اون اتقان لازم رو داشته باشه، اینها در این پرونده نگهداری میشوند و البته در اختیار اعضا قرار میگیرن. اینها همه بالاخره مشورت دهندن و نظر صائب رو اعضای شورای نگهبان دارن. اعضای شورای نگهبان هم به این معنی که عرض کردم، یعنی یک رأی جمعی که پرونده بالاخره با محتویات در پرونده در جلسه ارائه میشود، موافق، مخالف، اگر اطلاعاتی دارن، نکاتی دارن، جرح و تعدیلی در ادله دارن بیان میکنن و در نهایت رأی گیری انجام میشه.
در این بین شاید تصور عام این باشه که نهادی مثل شورای نگهبان تنها در ایران وجود داره و انتخابات در کشورهای دیگه بدون وجود چنین نهادی برگزار میشه.
یک سری کارشناسان یا حالا افرادی که بگیم به هر حال در این زمینه صاحب نظر هستن، بحث اختیارات شورای نگهبان رو مطرح میکنن و اینکه به هر حال شورای نگهبان یک جاهای اختیاراتش فراتر از نهادهای نظارتی کشور دیگه است. من میخوام این سوال بپرسم که آیا ما تو کشور دیگه نهادهای مشابه شورای نگهبان داریم و دامنه اختیاراتشون تو اون کشور و بر اساس قانون انتخابات اون کشور به چه صورت هست؟
ببینید هیچ کشوری وجود نداره که فرایند انتخاباتش بدون نظارت باشه. ما در برخی از کشورها کمیسیون‌های مستقل انتخاباتی داریم که بحث نظارت بر انتخابات رو انجام میدن. به عنوان مثال توی افغانستان، اسپانیا، مجارستان، کره جنوبی، اینها کشورهایی هستن که به طور مشخص یک کمیسیون مستقل از سه قوه رو تشکیل دادن که اینها میان و بر امر انتخابات نظارت میکنن. صلاحیت‌های از در واقع پیش از روز رأی گیری دارن تا انتهای روز رأی گیری. برخی از کشورها خود دولت که مجری انتخابات هست بحث نظارت بر انتخابات هم انجام میده و شکایت از اقداماتی که دولت داره رو به یه نهاد دیگه دادن. به عنوان مثال توی لبنان یا توی آلمان اینها در واقع کمیته هایی وجود داره یا هیئت هایی وجود داره که میان به عنوان مثال بحث تایید صلاحیت ها رو انجام میدن و اگر کسی معترض باشه این میتونه به یک نهاد بالادستی اعتراض بکنه. گاهی اوقات هم مثل کشور ما یک نهادی که در واقع به عنوان دادرس اساسی شناخته میشه میاد این کار بحث نظارت بر انتخابات انجام میده. به عنوان مثال شورای قانون اساسی فرانسه به صورت مشخص یک نهادی که کاملا مشابهت با شورای نگهبان ایران داره و بحث نظارت بر انتخابات انجام میده. صلاحیت هاش هم به هیچ وجه کمتر از بحث اون چیزی که ما در ایران باهاش مواجهیم نیست. یعنی اینها به عنوان مثال در روز رأی‌گیری اگر ببینن که تقلبی در انتخابات شده، تخلفاتی اتفاق افتاده، میتونن آراء رو ابطال بکنن، میتونن انتخابات رو متوقف بکنن، به شکایات رسیدگی میکنن. این در واقع دیده شده در همه نظام‌های حقوقی که یک فرایندهایی برای بحث رسیدگی به شکایات و اعتراضات انتخاباتی وجود داشته باشه. ما در ایران وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات، دولت به عنوان مجری انتخابات میاد تایید و رد صلاحیت‌ها رو به عنوان یک امر اجرایی انجام میده. از اون طرف شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر میاد نظارت میکنه که این تایید صلاحیت ها مطابق قانون یا رد صلاحیت ها مطابق قانون صورت گرفته یا نگرفته. یعنی احراز میکنه این عمل مجری رو. یعنی هیچ فرقی وجود نداره بین این که مجری روز رأی گیری در واقع امر رأی گیری رو داره اجراش رو هدایت میکنه انجام میده یا پیش از روز رأی گیری بحث ثبت نام نامزدها رو داره انجام میده. اینها هر دوشون روندی از در واقع فرآیند انتخابات هستن. نکته ای که وجود داره بحث شرایطه. یعنی شرایطی که در قانون انتخابات ما پیش بینی شده شورای نگهبان میاد اینها رو مد نظر قرار میده. توی کشورهای دیگه این شرایط متفاوت هستش، طبعا نوع نظارتی هم که انجام میشه متفاوت خواهد بود.
مراحل بررسی صلاحیت افراد ثبت نام کننده فرآیند ساده ای نیست، همراه با بررسی‌های متعدد و بحث‌های بسیار پیچیدگی که اطلاع رسانی بیشتر درباره اون حتی میتونه وضعیت ثبت نام‌ها رو هم تغییر بده. شاید اگر این حجم از ثبت نام کنندگان بدونن که در این فرایند طولانی و پیچیده به این آسانی تایید صلاحیت نمیشن، در تصمیم خودشون تجدید نظر کنن.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه‌های رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. با ما همراه بمانید. بخش دوم برنامه‌های امروز رو تا ساعت 22 در خدمت شما خواهیم.
صد خاک سیستان، سرزمین رنج ها و گنج ها، آنجا که روح هنر در کالبد مردمانش عجین گشته، در امتداد